جناب دکتر نایب هاشم، با پیشنهاد کانادا کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد ایران یک قطعنامه‌ای رو صادر کرد که ایران رو محکوم کرد. شما این بیانیه رو ترجمه کردید، ممکنه بفرمایید که محتوای قطعنامه به چه صورتی تنظیم شده؟
ببینید، این قطعنامه هایی که در هر ساله در کمیته سوم ابتدا و بعد در صحن مجمع عمومی تصویب میشه، یعنی ماه دی آینده مجمع عمومی هم جلسه خواهد داشت و این قطعنامه رو بار دیگه مورد بررسی قرار میده، قاعدتا با آرای در همین حدود تصویب خواهد کرد. اینها در هر سال به روز میشن، یعنی مسائلی که در قطعنامه سال گذشته وجود داشته بسیاریش باقی میمونه. بخشی از اون که تغییر کرده، یعنی شرایطی که تغییر کرده در کشور، در این قطعنامه جدید لحاظ میشه. به طور مشخص در این قانون جدید از مسئله دایره واحدی که قانون مواد مخدر اضافه شد و خب تعداد اعدام ها رو فعلا کسانی که پرونده داشتن و در صف اعدام بودن متوقف کرده تا دوباره بررسی بشه، هرچند خب این خطر وجود داره که بار دیگه بسیاری از اونها حکم اعدام رو بگیرن و باز هم اجرا بشه، ولی به این از این مشخص استقبال شده. ولی از اون طرف در سال گذشته استقبال شده بود از این منشور حقوق شهروندی که آقای روحانی اعلام کرده بودند، ولی که عملا هیچ اتفاقی نیفتاد. بنابراین همینطور به طور کلی گفتن که از قولهای آقای روحانی حمایت میکنن یا از وعده هاش حمایت میکنن. به طور کلی به روز میشه، یعنی مسائلی رو که تغییرات مثبت یا منفی که روی داده در این سال مطرح میکنن، از جمله خب در مورد تغییرات منفی که هست راجع به رویدادهای سال اخیر دی ماه و بعدن مرداد ماه، به مسئله اجتماعات مسالمت آمیز تاکید ویژه شده و حق مردم در داشتن تشکل و اجتماع مسالمت آمیز.
جناب نایب هاشم، اشاره کردید اتفاقا به رویدادهای داخل ایران. توجه بفرمایید که بعد از رویدادهای اهواز گویا صدها نفر در اهواز دستگیر شدند و عفو بین الملل هم در این مورد گزارشی رو منتشر کرد. آیا شما اطلاعی دارید از سرنوشت این دستگیر شدگان؟ آیا اعدامی وجود داره؟
بله، حداقل دو اعدام وجود داره. میدونید که از سه شنبه، در واقع میشه گفت 10 روز پیش حدودا، ارتباطات با زندان شیبان اهواز قطع شده و خب این خطر وجود داره که واقعا 22 نفر اعدام شده باشن، چون در رجای شهر هم به هر حال شاهد رویدادهای مشابه بودیم چند سال پیش. حالا از 2 تا 22 نفر قطعی هست، ولی 2 نفر در واقع به خانواده های 2 نفر اطلاع دادن که اونها اعدام شدن و از اونها خواستن که علاوه بر اینکه جنازه شون رو تحویل ندادن، از اونا خواستن که مراسم سوگواری برگزار نکنن. خب همونجور که شما فرمودید صدها نفر از هممیهنان عرب خوزستانی ما در زندان هستن. اونها کسانی که در ترور شرکت داشتن، هر 4 نفرشون کشته شدن و خب مشخص نیستش که چرا چنین اقدامی رو کردن. این 22 نفر رو گفتند که اینها ابراز خوشحالی کردن از اینکه این واقع روی داده و برحال اگر کسی ابراز خوشحالی کرده که اینم قطعی نیست، دلیلی نداره برای اینکه اصلا محاکمه بشن یا اینکه اعدام که دیگه جای خود.
جناب دکتر بفرمید، الان به هر حال 48 ساعته که شما مسئله اعدام 2 سلطان سکه رو دنبال میکنید، ممکنه بفرمید نظرتون به عنوان فعال حقوق بشر چی هست؟
ببینید، خب این رویدادها در ایران متاسفانه در حد وسیع وجود داره و آنچنان هست که حتی افرادی که هست انتظار محاکمه رو ندارن. از یه طرف خب بسیاری از افراد که شاید به اصطلاح ژن خوب داشته باشن، بستگان افرادی هستن که خب در جمهوری اسلامی امکانات خیلی بیشتری دارن، اونا عملا مسئول میمونن از این شرایط، خیلی راحت خیلیشون میتونن به خارج کشور مسافرت بکنن، میتونن در واقع زندگیشون رو و پول رو بردارن و در خارج کشور زندگی بکنن. در حال فساد در جامعه ایران به شدت در میان مقامات بالا وجود داره و خب این 2 نفر هم شاید فکر کردن که میتونن مسئول باشن، ولی در موارد مختلف وقتی که دیده شده که می توانن کسی رو قربانی بکنن تا بعضی از افراد دیگر بتوانن نجات بیابن، که این کار رو میکنن. اونها کاری رو کردن که خیلی های دیگه، شاید 10 نفر 100 نفر دیگر کردن و میکنن، ولی که خب این کارها الان بابک زنجانی با حکم اعدام در زندان هست و اگه نکشتنش برای اینکه فکر میکنن شاید بتوانن بخش از این پول رو پس بیارن. در حال چنین برخوردی رو متاسفانه ما شاهد هستیم در مورد افرادی که در عین حالی که خب به مقامات بالا نزدیک هستن، ولی شاید دیگه وابستگی خونی نداشته باشن تا از مسئول.
آقای دکتر، آیا میدونید بر اساس کدام بند جزای عمومی این 2 نفر اعدام شدن یا نه؟
بند دقیقش رو الان من حضور ذهن ندارم، چون شما بلا فاصله زنگ زدید و من میتونم خب به هر حال نگاه بکنم.
آیا در ایران به نظر شما خرید و فروش طلا و سکه آزاد نیست؟ چون آقای روحانی خودشون اعلام کرده بودن که برید و بخرید.
ببینید، قوانین در مورد فساد اقتصادی دارند، قوانین عدیده‌ای هم هست و بر مبنای اون اتکا میکنند و دست به اقدام میزنند، ولی همونجوری که گفتم بسیاری از این قوانین رو در عمل اجرا نمیشه و فقط زمانی که میتوانند استفاده خاص ازش بکنند مثل این مورد از این قانون استفاده میکنند. به هر حال خیلی ها همین خرید و فروش ها رو انجام میدن و گفتم از مقامات، از نزدیکان مقامات بالا هستند، ولی که با اون قانون که هست، نه اینکه نیست، توجهی نمیشه، ولی در این موارد میتوانن چنین قانون نارد رو بهش اتکا بکنن و بر مبنای اون سخت‌ترین احکام هم بدن. خب ما میدونیم دوران تحریم و جنگ رو داشتیم و در اون مقطع و مقاطع بعد از اون قوانینی در مورد حالا جرایم اقتصادی با احکام بالا تصویب شده، ولی که عملا اجرا نمیشده. کما اینکه خب مثلا برای مثال میزنم در مورد اینکه اموال دو هممیهن زرتشتی ما رو بخواهند مصادره بکنن، آقای وفاداری اونها استناد کردن به یک قانون در واقع محجوری که در زمان شاید رضا شاه صادر شده بود، بر مبنای اون قانون اقدام کردن. چنین قوانین در جمهوری اسلامی هم فراوان هستن، اونها به این معنی نمیشه گفت غیر قانونی عمل کردن، ولی که در واقع اینه که قانونها رو بنا به سلیقه خودشون از میان در واقع بایگانی خودشون در میارن و بخشن اجرا میکنن و در موارد بسیار زیادی اجرا نمیکنن و این دو نفر هم خب امیدشون بود که مثل بقیه موارد اجرا نشه، کما اینکه آقای بابکی زنجانی گفته من خدمت کردم که تحریم رو دور زدم و خب به هر حال حالا بخشی از اموال ملت هم در جیب خودم گذاشتم، اینم جزء در واقع خدمت منه.
آقای دکتر، شما الان در یک کارزار آزادی آقای میثمی هستید، ممکنه در این مورد توضیح بدید که چه کسانی شرکت میکنن؟ این اعتصاب قضا برای چی هست؟
ایشون خب 109 روز دستگیر شده، امروز 108 روزه که در اعتصاب قضا هست. البته در این فاصله خب ایشون خودش پزشک هست، خب تا حدی قطعا دقت کرده و مقداری در واقع خب میدونید که مسابقه قبلی که من با شما داشتم من گفتم روز 20 گرم 75 گرم در روز مواد هیدروکربن استفاده میکنم، ایشون خب قاعدتا این رو امیدواریم که استفاده کرده باشه و خب تو این مدت اجازه داده که گاهی اوقات به او سرم وصل بکنن، ولی که خب مسلمه که سرم معمولا سرم قندیه یا سرم قندی نمکیه، بنابراین تو این مدت این 108 روز میشه گفت حداقل اینه که از مواد پروتئینی استفاده نکرده. ایشون 10 روز که دوباره از ایشون بیخبر هستیم، در 10 روز پیش وزنش بوده 47.5 کیلوگرم که بسیار وزن بحرانی هست، در مقطعی هستش که دیگه بدنش از چربی اون اصلا نداره، یا اگرم چربی داره دیگه استفاده نمی‌کنه، چربی محدودی داره، در حد چند کیلوگرم از اون استفاده نمی‌کنه و در مقطعی هستش که میتونه مغز و استخوانش مصرف بشه، میتونه اندام‌های داخلیش مصرف بشه و میتونه عضلاتش به شمول عضلات قلب مصرف بشه، یعنی بدن خودش رو به این شکل بخوره و از بین بخواد ببره و خب به شدت نگران وضعیت ایشون بودیم. من 50 روز با ایشون در اعتصاب قضا بودم و با همون شرایط شاید مشابه ایشون و بعد از این 50 روز الان میشه گفت 17 روزه که میزان 75 گرم مواد پروتئینی هم به این اعتصاب خودم اضافه کردم، در حالت برزخی هستم که نمیشه گفت اعتصاب قضا هستم و نمیشه گفت اعتصاب قضا نیستم و بیشتر به نظر خودم اعتصاب قضا نیستم، بلکه در این شرایطی که وجود داره خب ایشون میشه گفت شرایطش به مراتب بدتر هست، گاهی اوقات رو به الان مدت هاست در بهتر سلول انفرادی در واقع کنار بهداری زندان اوین ایشون بستری هست، هیچ کس با او تماس نداشته، دو بار در این فاصله چند ده روزه با وکیلش تماس داشته و آخرین تماس وکیل 10 روز پیش بوده که شرحش رو برای شما دادم. به شدت نگران وضعیت ایشون هستیم و خب میشه تو این 10 روز سناریوهای بهتر یا بدتر رو در نظر گرفت در مورد سرنوشتی که ایشون داشتن.
آقای دکتر، به عنوان آخرین پرسش، آیا شما به عنوان فعال و حساس حقوق بشر در ایران از جانشین خانم عاصمه جهانگیر راضی هستید؟ از مسئول جدید میز ایران راضی هستید؟ آیا فعال هست؟
بله، خب ایشون که حتما در همین قطعنامه که صادر شده، ایشون بر مبنای دو گزارش این قطعنامه تهیه شده و امروز دیروز تصویب شده. یکی بر مبنای گزارش آقای پروفسور جاوید رحمان هست که گزارشگر ویژه جدید هست و خب ایشون حتی میشه گفت چند هفته زودتر از زمانی که باید کار خودشون رو آغاز میکردن کار خودشون رو آغاز کردن. غالباً بعد از اول آگوست اوت کارشون آغاز میکردن، ولی خب دو هفته زودتر دست به این اقدام زدن. در تمام این مدت از نزدیک مسائل حقوق بشر ایران رو تعقیب کردن، یک دیدار داشتن با سفیر جدید جمهوری اسلامی در ژنو و با یک میشه گفت سفر حقیقت‌یابی داشتن به دو شهر در اروپا و خب با بسیاری از مدافعان حقوق بشر و قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر مصاحبه در واقع شفاهی داشتن. همون روندی که دکتر احمد شهید و خانم عاصمه جهانگیر دنبال کردن، از خانم عاصمه جهانگیر در کوتاهی که متأسفانه در اون مقطع داشتن، اون روال رو دارن ادامه میدن و خب مسلمه که در مراحل اول، هرچند که خب ایشون موضوع کارشون در رابطه با پاکستانی الاصل هستن و با قوانین اسلامی آشنایی خیلی نزدیک دارن و رشته دکتراشون، رشته تحصیلشون، رشته تدریسشون در این رابطه هست، ولی که خب مسلمه که در رابطه با مسائل ظریفی که در ایران میگذره، شاید در از تو این چند ماه اطلاعاتی مثل اون اطلاعاتی که الان دکتر احمد شهید دارن هنوز نداشته باشن، ولی که کاملا روی مسئله پیگیر هستن مثل دو فردی که قبلا این مسئولیت رو داشتن.
جناب نایب هاشم در وین، سپاسگزارم که به پرسش های من پاسخ دادید. خیلی خیلی ممنونم.